شما شنونده قیصری هستید. امروز پرداختیم به موضوع بازار و فرهنگ با حضور جناب آقای دکتر محمد سهیل سرو، جامعه شناس و متخصص امر فرهنگ. جناب آقای دکتر، ضعف فرهنگی ما در بازار چیه؟
ببینید، شاید ما از چند تا ضعف بتونیم نام ببریم در بازار به جهت فرهنگی. یکی اینی که ما در حال حاضر، همینجوری که در سوال اول عرض کردم، فرهنگ تولیدی جای خودش رو داده به فرهنگ مصرفی. این یکی از ضعف‌های اساسیه که ما متأسفانه تو این سال‌ها پیدا کردیم. علی‌رغم تأکیداتی که داره بر تولیدگرایی اتفاق می‌افته، ولی هنوز ما نمی‌بینیم که به یک فرهنگ تبدیل شده باشه این درست. موضوع و نیاز داریم همچنان روی این موضوع کار بکنیم تا مردم سرمایه‌های خودشون رو در تولید استفاده بکنن. خود این یه فرهنگ رو می‌طلبه.
بله، دقیقاً.
مطلب بعدی عدم اعتماد به نفس به کالاهای داخلی و کالاهای ملی و ایرانی هستش.
بله.
با وجود اینی که ما کالاهای بسیار خوبی رو در زمینه‌های بهداشتی، آرایشی، پوشاک، خوراک تولید می‌کنیم، بعضن می‌بینیم که با برندهای خارجی دوست داریم اینها رو بفروشیم به عنوان تولید کننده.
درست.
پس این حتما یک ضعف و آسیبی هستش که ما در زمینه فرهنگ و بازار داریم که بسیار می‌طلبه که روش بیشتر کار بشه.
بله. آقای دکتر، تغییرات بارز فرهنگی در سال‌های اخیر ایران در بازارها دقیقاً چه بوده؟
ببینید، یکی از اون پدیده‌هایی که اتفاق افتاده، حالا شاید بتونیم بگیم متأسفانه، این بوده که ما بازارهای خدماتیمون از یک جهت خیلی گسترش پیدا کرده، حتی بازارهای صنعتیمون داره میره رو به گسترش بیشتر، ولی بازارهای کشاورزی ما رو می‌بینید که متأسفانه خیلی داره کم میشه، کاسته میشه.
درست.
این یکی از مزیت‌های نسبی کشور ما هستش در امر بازار و اقتصاد که ما در زمینه کشاورزی داریم، ولی متأسفانه ما امروزه می‌بینیم که 27% جمعیت کشور ما جمعیت روستایی هستش.
بله.
یعنی عملاً افرادی که بر روی زمین‌های کشاورزی دارن کار می‌کنن تعدادشون داره کم میشه و این خیلی اتفاق به نظر میرسه که بدی هستش.
آیدی تو اتفاقاً وقتی شما به واژه انگلیسی فلاحت یا کشاورزی نگاه می‌کنید، اگریکالچر در کنارش اومده و این کلمه کالچر به معنای فرهنگ در کنار امر کشاورزی دیده میشه.
بله، اصلا فرهنگ یا کالچر در اون معنای لغوی خودش هم به همین معنی.
بله.
رشد بذر و دانه از خاک هستش. فلذا به نظرم میرسه که این یه پدیده‌ایه که بیشتر مسئولین روی این موضوع کار بکنن.
خودتون راهکارتون چیه دکتر در این خصوص؟
ببینید، ما نیازمند این هستیم که در زمینه مزیت‌های نسبی خودمون کار بکنیم.
بله.
نیازهایی که ما اگر راه می‌اندازیم، نباید نیازهای خودمون رو سوق بدیم به جاهایی که توش دست برتر نداریم.
درست.
ما الان دست برترمون مثلا در پدیده‌هایی مثل بازارهای کشاورزی هستش.
بله.
در جاهایی مثل بازارهای دستی، کالاهای دستی هستش، مثل مثلا فرش دستباف که شما هم اشاره کردید در.
بله.
اینها مزیت‌های نسبی ماست که روی اینها باید برندسازی بکنیم.
درست.
منتها متأسفانه بعضن برندسازی روی اینها اتفاق نیفتاده. حتی کالاهای خوراکی ما مثل زعفران، مثل پسته، اینهایی
درسته.
که دیگه برای خود ایران هستش، روی اینها را ما بعضا حتی برندسازی نداریم و این خیلی با چالش ما رو میتونه مواجه بکنه.
آقای دکتر، الان شما میدونید که کشورهای مثل چین و پاکستان اومدن و روی صنایع دستی ما دست گذاشتن
و فرش.
بله، و فرش و عین اونو دارن الان تولید میکنن. آیا ما با برندسازی میتونیم گوی رقابت رو مجدداً از اینها بربایم یا نه؟
ببینید، اصلا دنیای امروز در امر بازار بیشتر از اونی که خود کالا باشه تبلیغی هستش که برای کالا داره اتفاق میفته. نیاز روانی هستش که در افراد جامعه اتفاق میفته با اون تبلیغات بر روی کالاهای مختلف.
بلد.
و نام و برند نشان تجاری یک چیزی رو به جامعه القا کردن.
بلد.
بنابراین اگر ما نتوانیم این کارو بکنیم، طبیعتاً فروش کالاهای ما هم با مشکل مواجه خواهد.
تأثیرات بازار بر روی فرهنگ ما چیه؟
ببینید، بازار عرض کردم به یک نوعی در سوالهای قبل.
بله.
تأثیراتی که بازار داشته طبیعتاً سبک زندگی ما رو دچار تغییر
بله.
کرده و همونی که عرض کردم، مصرف گرایی در ما خیلی زیاد شده، لوکس گرایی و تجمل گرایی متاسفانه در جامعه ما خیلی افزایش پیدا کرده.
درست.
به طوری که برخی از افراد چیزی که نیازشون نیست دوست دارن که بگیرن و به یک نوعی به دیگران هم نشان بدن.
بله.
یعنی یک نوع سرمایه نمادین میخوان برای خودشون ایجاد بکنن، درست بکنن. میبینید مثلا طرف ممکنه یک ماشین با قیمت پایینتری رو بگیره، ولی نشانهایی رو روش نصب بکنه که بگه که آقا این ماشین از یک ماشین طبقه بالاتری هستش.
بله. آقای دکتر، یکی از مؤلفه های اصلی فرهنگ بحث مذهبه. مذهب چطوری تونسته خودشو در بازارهای ایران نمایان کنه؟
از چند جهت میشه این موضوع رو بررسی کردش. یک جهتش این هستش که مذهب هم بر تولید کننده به عنوان یکی از ارکان بازار تأثیر گذاشته، هم
درست.
بر مصرف کننده. به عنوان مثال برای تولید کننده توصیه هایی که مذهب داره در اینی که قش در معامله انجام ندید، کم فروشی انجام ندید، که متاسفانه بعضن ما در فرهنگ خودمون میبینیم که این اتفاقات میفته. مثلا شما فرض بفرمایید که میرید یه خریدی رو بکنید، مثلا سیبی رو خرید بکنید، سیب های روی این درشت خوب هستن، سیب های زیری دفعه میبینید
ممکنه که فاسد باشه.
بله این میبینید که به یک نوع کم فروشی هستش که مذهب تاکید داره که این اتفاق نیفته.
این به فقه اقتصادی ما هم برمیگرده؟
بله، به فقه اقتصادی ما برمیگرده. این موضوعات اصلا درونش بحث شده، بررسی شده، توصیه شده،
مثل رسائل المکاسب
بله.
و کتب دیگری که در این زمینه ما داریم.
همینطور، هرچی هم ما اومدیم جلو و بعد اینو بررسی بکنیم که آیا این موضوع کمرنگتر شده یا پررنگتر شده. در مصرف کننده هم همین اتفاق هستش. اینی که حق تولید کننده رو، حق کارگر رو به موقع تا عرقش خوش نشده بهش بدید. بله. این هم مثلا اثری هستش که به یک نوعی مذهب در مصرف کننده ها داره.
بسیار سپاسگزارم، مطالب خوبی رو بیان فرمودید. امیدوارم که این مطالب مورد توجه شنوندگان هم قرار گرفته باشه. بعد از شنیدن یک فاصله کوتاه همچنان در خدمت شنوندگان فرهیخته قیصریه خواهیم بود. همچنان با قیصریه همراه لحظات ارزشمند شما هستیم. شما میتونید برای ارائه نظرات و پیشنهاداتتون نسبت به قیصریه از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30367 ما رو از ایده ها و دیدگاه های ارزشمند و سازندتون مطلع کنید و به ما بگید که به چه موضوعاتی از بازار علاقمند هستید و دوست دارید که قیصریه به چه چیزهایی بپردازه. آی دکتر، یک وجه دیگری که در فرهنگ مدام مطرح میشه بحث نژاد و قومیته. به نظر حضرت عالی نژاد و قومیت چه تأثیراتی بر بازارهای ایرانی گذاشته؟
ببینید، این پدیده مهم حتما میتونه تأثیراتی رو بگذاره. از جمله اینی که خدمتتون عرض بکنم، ما وقتی که از قومیت‌ها داریم صحبت می‌کنیم، با توجه به تنوع قومی که در کشور داریم، طبیعتاً تنوع کالاها و تنوع بازارها رو هم مشاهده میکنیم. بنابراین میتونیم اینو عرض بکنیم که یکی از پدیده های خاصی که کشور ما مزیت نسبیش هستش به سایر کشورها و متاسفانه ما یه مقدار نسبت به این بیتوجه هستیم، همین قومیت ها هستن که در صنعت توریسم، در گردشگری بسیار ظرفیت بالایی دارن برای اینکه بازارسازی برای این ما انجام بدن.
حتی آقای دکتر، ما وقتی که برنامه‌ای با آقای دکتر امیرپناهی داشتیم در خصوص بازارهای مرزی، به موضوع نژاد و قومیت اونجا خیلی پرداختیم. یه نکته‌ای که آقای دکتر امیرپناهی اشاره فرمودن این بود که خود قومیت‌هایی که در مرزها هستن بازارهای جدیدی رو خلق کردن. آیا حضرت عالی تایید می‌فرمایید؟
بله، همینطوره. هم این بازارهای جدیدی خلق شده و هم ما باید بتوانیم برای اونها بازارهای جدیدی رو خلق بکنیم بر اساس ظرفیت‌هایی که خودشون دارن.
درست.
و اون ظرفیت‌ها هم همون زبان و گویش و لهجه و لباس‌های محلی و کالاهای محلی هستش که تولید می‌کنن. حتی موسیقی‌هایی که اینها دارن، اون فرهنگ خاصی که دارن، باید اینها معرفی بشه به دنیا. معرفی کردنشن به همون عرض کردم تبلیغاتی هستش که میتونه اتفاق بیفته برای اینها. و این با توجه به این موضوع، ما حتی یه پدیده دیگه هم داریم، اینه که بعضی از بازارها در کشور ما تخصصی دست بعضی از قومیت‌های خاص هستش. مثلا شما بازارهای میوه و ترابار رو نگاه بکنید، بله. بازارهای مثلا اغذیه فروشی‌ها رو نگاه بکنید، بله. هر کدوم از اینها تخصصش در دست یکی از قومیت‌هاست. این یه تقسیم کار نامرئی ولی خیلی حرفه‌ای هستش که در جامعه ما اتفاق افتاده.
آقای دکتر، فرهنگ بازاری در مراودات افراد جامعه چه تأثیراتی داشته؟
ببینید، اساساً ما یک جامعه فرهنگی داریم، یک جامعه بازاری. جامعه بازاری مبتنی بر جامعه فرهنگی،
درست،
مبتنی بر دستگیری هستش، بر احترام متقابل هستش، بر قرض الحسنه دادن هستش، کمک کردن به دیگران هستش. یک تولید کننده، یک سرمایه‌دار کمک میکنه به دیگران. ولی در جامعه بازاری مبتنی بر سرمایه‌داری ما مواجه هستیم با فرهنگی که مبتنی بر سودمحوری هستش. یکی از اندیشمندان غربی میگه money is God، پول خداست.
بله.
پوله که داره حاکمیت میکنه، حکومت میکنه. دیگه دستگیری کردن از دیگران اصلا اهمیتی نداره.
مفاهیمی مثل ایثار و فداکاری عملا
بله، از اهمیت میافتند در این نوبازه. بله.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر محمد سهیل سر، همچنین از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی میکنید. ادامه قیصریه رو شنونده باشید. امروز به موضوع فرهنگ و بازار با حضور جناب آقای دکتر محمد سهیل سر، جامعه شناس و متخصص امر فرهنگ پرداختیم. آقای دکتر، آیا نیاز به سیاست‌گذاری فرهنگی در بازار داریم یا نه؟ این یک سوالیه که بارها و بارها ما مطرح کردیم توی جوامع مختلف، به خصوص در بخش بازاری ها، در اتاقهای بازرگانی، در جاهایی که کنش‌های اقتصادی به وفور انجام میشه، اما هیچ وقت به نتیجه متقنی نرسیدیم.
این سوال خیلی مهمیه، این سوال، و مکاتب مختلف بازار و اقتصاد هم طبیعتاً پاسخهای متفاوتی دارن نسبت به این موضوع. من به صورت خیلی خلاصه عرض بکنم. ببینید، یک مکتب میگه که هیچ گونه سیاست‌گذاری فرهنگی و یا غیر فرهنگی نباید در بازار اتفاق بیفته، بازار باید کار خودش رو انجام بده.
درست.
یک مکتب دیگر میگوید که هر آنچه که اتفاق میفته در بازار برای اینی که عدالت و برابری دچار خدشه نشه، باید با سیاست‌گذاری‌های متمرکز دولتی اتفاق بیفته. اما من میخوام عرض بکنم که ما حتماً نیاز به این داریم که سیاست‌گذاری فرهنگی، به خصوص حالا غیر فرهنگی و من خیلی روش عرضی ندارم، سیاست‌گذاری فرهنگی انجام بشه، اما به چه روشی؟ به این روشی که عرض میکنم. ببینید، یه بخشی هستش که شما سیاست‌گذاری فرهنگیتون با سیاست‌گذاری‌های ابلاغی هستش که اتفاق میفته از بالا به پایین. حتما این میتونه مشکل ساز بشه در حداقل بلند مدت، اگر در کوتاه مدت اتفاقش نیفته. بنابراین با سیاست‌گذاری‌های بخشنامه‌ای ما ممکنه خیلی راه به جایی نبریم.
درست.
اما من سوال دارم از شما، اونم این هستش که آیا شما فکر میکنید در حتی مکاتب بازار آزاد هیچ گونه سیاست‌گذاری فرهنگی اتفاق نمی‌افته؟ برمیگردم به اون مثالی که در سوالات قبل خدمت شما عرض کردم. انیمیشنی که ساخته میشه، مثلا شما فرض بکنید یک کالا رو اون تولید کننده یا اون مجموعه‌ای که میخواد تولید بکنه 2 سال بعد میخواد در بازار عرضه بکنه. قبل از این 2 سال هیچ گونه کالایی رو ممکنه عرضه نکنه. میاد اون نیازسازی‌ها و بازارسازی‌هاش رو ابتدا ایجاد میکنه به جهت فرهنگی، و بعد از اینی که بعد از 2 سال ذائقه مردم تغییر پیدا کرد و طلب این کردن که ما این کالا رو میخوایم، کاش بود یه چنین چیزی، بعد از 2 سال میاد اون کالا رو برای شما میسازه و رو میکنه.
درسته.
آیا این به نظر شما سیاست‌گذاری فرهنگی نیستش؟
دقیقا.
من به این میگم سیاست‌گذاری فرهنگی ذائقه‌ای یا سیاست‌گذاری فرهنگی نامرئی که داره اتفاق میفته، ولی بخشنامه‌ای نیست.
بله دقیقا. در حوزه عروسک سازی، به خصوص در عروسک باربی، ما اومدیم در ایران دارا و سارا رو ایجاد کردیم و یک پروژه بود که تقریبا شکست خورد.
بله.
دلیلش چه چیزی هست؟ به همین نبودن سیاست‌گذاری فرهنگی برمیگرده؟
ببینید، همین بودش که ما این قاعده ها رو توش اجرا نکردیم. اولا که یک امر کاملا تقلیدی بود.
بله.
ثانیاً اینی که بازارش اتفاق نیفتاد.
درست.
و بلا فاصله هر آن چیزی که ساخته بودن همون لحظه چه بسا رو کردن، و ما نیاز داشتیم به اینی که آشنا بکنیم با یک سری از کارهای تمهیدی قبل از اینی که کالا رو بخوایم ارائه بدیم.
درست.
مثلا همونی که عرض کردم، کارتونی، انیمیشنی، تبلیغاتی، فیلمی برای ساخته بشه، در مدرسه حتی میتونست اتفاقاتی بیفته برای این موضوع. ولی این زمینه ها وقتی که اتفاق نیفتاد، این بسترها وقتی که اتفاق نیفتاد، خیلی زود جامعه هم پس زد. به خاطر این عرض کردم که بخش بیشتری از خود کالا تبلیغی هستش که برای کالا داره اتفاق میفته، بیشتر از خود تبلیغ باز نیازسازی هستش که برای کالا رخ میده.
آقای دکتر، متولی امر سیاست‌گذاری فرهنگ بازار در ایران کدام نهاده؟ یعنی اصلا ما قبلا این وظیفه رو برای یک نهاد در نظر گرفته بودیم یا نه؟ از همین تریبون رادیو پیشنهاد میکنید که یک نهاد یا چند نهاد متولی این امر بشن؟
ببینید، من عرض کردم خیلی قائل به این نیستم که شما سیاست‌گذاری فرهنگی بخشنامه‌ای به معنی اینی که نهادی ایجاد بکنید بشوید.
درست.
بلکه به معنای اینی که بله، مثلا محیط تربیتی، سیاست‌گذاری فرهنگی بیشتر تربیتی هستش. یعنی شما در آموزش و پرورش باید این مفاهیم رو جا بیاندازید، اون نیازها رو باید ایجاد بکنید.
بله.
در صدا و سیما باید این اتفاق بیفته، ولی نه با مفاهیم واضح و مبرهن، با مفاهیمی که مردم بلافاصله میشنون و هیچ تفکر و تأمل و احساساتشون درگیر نمیشه. نمیشه
درست.
این کارو کرد، بلکه باید چیزی باشه که احساس مردم رو درگیر بکنه.
تدریجی و غیر مستقیم.
تدریجی و غیر مستقیم.
بله. بسیار سپاسگزارم.
جامعه شناسی بازار در برنامه قیصریه.
آقای دکتر، کالاهای هویتی ایرانی چه میزان قدرت ماندگاری در بازار 50 ساله آینده رو دارن؟ ببینید، برای مثال، برای اینکه بتونم روشن‌تر بحثم رو مطرح بکنم، این هستش که شما فرش رو میبینید، زمانی ما بر روی این فرش سجده میکردیم، غذا میخوردیم، میزبان بودیم، میهمان بودیم و حتی خوابیدن و برخاستنمون روی همین فرش بود. اما این فرش رفته رفته کوچک و کوچکتر شد و به عنوان یک کالای لوکس روی دیوارها رفت و تبدیل شد به یک تابلو فرش. آیا عملاً مانند فرش و بسیاری از ابزارهایی که در خود ایران بر مبنای نیازهای ایرانیان و فرهنگ ایرانیان تولید شده، در 50 سال آینده آینده‌ای اصلا برای اینها ما میتونیم متصور باشیم یا اینها هم از بین خواهند رفت؟
ببینید، حتما میشه با یه اتفاقاتی، نه برای 50 سال، که برای 100 سال، 200 سال و هزاران سال بعد هم این اتفاق رو رقم زد، همچنان که از هزاران سال پیش به این طرف فرش با ما اومده جلو و همچنان با ما هست.
درست.
اما نکته‌ای که وجود داره اینه که دنیای امروز دنیای تکنولوژی شده. در دنیای تکنولوژی امروز کمی‌سازی و زیاد تولید کردن از یک کالا و یک جنس خیلی مطرح شده، چون که مردمان زیادی هم هستن امروزه که نیاز دارن از کالاها استفاده بکنن. ما امروز در یک دوگانه قرار گرفتیم، صنایع دستی که عمدتا کالاهای هویتی ایرانی مبتنی بر اون هستن، مثل
درسته.
فرش دستباف، مثل قلمزنی ها، و کالاهای صنعتی. ما در این کالاهای صنعتی که باهاشون مواجه هستیم که در دنیای امروز بیشتر می‌بینیم، مثلا فرش ماشینی،
بله،
چند تا مؤلفه داره. اولا اینی که قیمتش ارزون‌تره، ثانیاً به تعداد و کمیت بالا در هر زمانی که بخواید شما براتون اتفاق میفته تولید میشه. بنابراین میتونه
و با کیفیت‌های مختلف
با ذائقه‌ها و سلایق مختلف، با طرح‌های مختلف. به خاطر اینکه طرح کامپیوتری هستش، میندازن رو مونیتور و این اتفاق میفته. ولی در فرش دستباف به این گونه نیستش. طرح‌ها ممکنه که انقدر تنوع نداشته باشه،
درست.
توش زمان شکل‌گیریش و ساخته شدنش بیشتر باشه، ولی ارزشمندتر هستش و لذا گرون‌تر هم هستش.
بله.
و این گرونی ممکنه که اقبال کمتری براش ایجاد بشه و امروزه کالای هویتی ایرانی مثل فرش تبدیل به یک کالای لوکس شده.
بله.
همونی که شما فرمودید. ولی این باز به چه چیزی برمیگرده؟ یکی از دلایلش همونی هستش که خود شما هم فرمودید، چیزی که سجاده و مورد احترام بوده در یک دوره ای، حالا تبدیل شده به یک قاب عکس. این همونی هستش که ما از جامعه فرهنگی خودمون داریم فاصله میگیریم. یعنی یه وقتی بودش که ما ممکن بودش که اونقدر وقت بذاریم، خرج بکنیم، هزینه بذاریم برای اینی که این فرش رو حفظ بکنیم و فرش ماشینی رو راه ندیم به خونه هامون. در یک زمانی این اتفاق میافتاد، ولی از یک دوره به بعد دیگه این اتفاق نیفتاد. با همه‌گیری و فراگیری که فرش ماشینی داشت،
درست.
دیگه این اتفاق نیفتاد، چون نیازهای مردم رو تامین نمی‌کرد. ولی ما میتوانیم این کارو برای 50 سال 100 سال آینده راه بیاندازیم. اونم به چند تا عامل بستگی داره.
بله.
یکی اینی که ما بتونیم، اولا اینی که تسهیلاتی رو برای این موضوع در نظر بگیریم، تجاری سازی بکنیم، یعنی دوست. کالای مزیت نسبی که عرض کردم همچنان رو فرش بذاریم، نه اینی که ما از فرش عدول بکنیم و کالای هویتی که داریم رو به عنوان مزیت نسبی نبینیم دوست. و بریم روی چیزهای دیگه سرمایه گذاری بکنیم که نه تخصصی داریم روش و نه اینی که خیلی اقبال داره بازار دنیا نسبت به اون کالاهایی که ما داریم تولید میکنیم که اصلا به ما هم ربطی نداره، دیگر کشورها هم میتونن اونو تولید بکنن. دوست. بنابراین ما باید رو این کالاهای خودمون هم سرمایه گذاری بکنیم که خودمون به عنوان تنها تولید کنندش در جهان معرفی بشیم.
دقیقا.
بنابراین برند میخواد.
آیدی تو که حوزه قهوه خانه های سنتی هم همینطوریه دیگه. قبلا شما نگاه میکردید میدید در 200 سال گذشته یا در 100 سال گذشته در گذرها در بازارهای قدیمی ما قهوه خانه ها یک مغازه کاملا متوسط بود و همه جور اقشار اجتماعی می توانستن در اونجا حضور پیدا کنن و در حقیقت خستگی خودشونو بگیرن، اما رفته رفته وقتی که قهوه خانه ها کمرنگ تر شد، تبدیل به رستوران های سنتی شد و این کلاسیک سازی به یک امر لوکس و مدرن تبدیل شد که قطعا مخاطبینش هم دیگه اقشار طبقه متوسط نبودن، بلکه طبقه فرادست و یا متمولین و ثروتمندان میتونستن از خدمات اون رستوران ها بهره مند بشن. دقیقا همون داستان فرش داره مجدداً بله. تکرار میشه، درسته؟
بله دقیقا همینطور هستش. ضمن اینی که فرض و فرمایید از همون چیزی که شما فرمودید ما رفتیم به سمت فست فودهای مجللی بعضن بله. که اینها اصلا مزیت رقابتی ما نیستش.
درست.
یا مثال دیگر، مثلا من اینی که بیام در کشور موبایل رو درست بکنم، اگر موبایل رو به عنوان یک کالای استراتژیک نمیبینیم نیازی نداره خیلی ورود پیدا بکنیم بهش، ولی اگر جنسی مثلا ماشین خودرو رو بله. به عنوان یک کالای استراتژیک میبینیم حتما نیاز به سرمایه گذاری داره که این اتفاق بیفته. و فرش هم به نظر من همون کالای هویتی و استراتژیک ماست.
درست.
از جمله چیزهای دیگه‌ای هم تو این زمینه جای میگیره، همون چیزهای قلمزنی هستش که در اصفهان داره اتفاق میفته، مسگری‌هایی که در زنجان داشت اتفاق میافتاد. خب اینها خیلی الان متاسفانه رو به ضعف گذاشتن و میتونن در واقع بازار ایرانی رو تعمیم بکنن و اینها حتی میتونه ما رو از نفت هم خلاصی بده.
بله. بسیار خوب، تشکر از شما جناب آقای دکتر محمد سهیل صرف، همچنان با قیصریه همراه باشید. خب وقتتون بخیر باشه همراهان گرامی، بسیار ممنونیم که تا این لحظه همراه قیصریه بودید. جناب آقای دکتر، به عنوان پرسش‌های پایانی دو پرسش رو می‌خواستم از حضرت عالی بپرسم، اونم این که آسیب شناسی فرهنگی در امر بازار در ایران امروز عمدتاً مشمول چه مقولاتی هست؟
ببینید اگر بخوایم در یک دسته‌بندی کلی عرض بکنیم، ما 3 تا رکن داریم که توی اینجا خیلی مهم هستش. یکی مصرف کننده، تولید کننده و دولت. دولت به عنوان هماهنگ کننده بین تولید کننده و مصرف کننده حتما خیلی مهم هستش که در واقع شکاف هایی که وجود داره در اینجا و خلأ های قانونی که وجود داره و راهبری و نظارتی که نیازمند بازار هستش تا یه حدودی اتفاق بیفته. مصرف کننده ها حتما نیاز به این دارن که کالاهای با کیفیتی داشته باشن، که بعضن ما اون بی کیفیتی رو در بعضی از کالاها و اجناس خودمون متاسفانه میبینیم که این یک آسیب اقتصادی نیستش، آسیب فرهنگی واقعا. و در زمینه تولید کننده همین هستش، دوباره همین آسیب فرهنگی در زمینه تولید کننده هستش که عرض کردم، اون هم باید اون کیفیت اتفاق بیفته. و آسیب های کلی تری که در کل فضای بازار و فرهنگ ما اتفاق افتاده که به نظرم سبک زندگی مهمترینش هستش، که تغییر الگوهای مصرف ما هستش، که الگوهای مصرف ما که مبتنی بر قناعت بوده در یک دوره ای،
درست،
امروزه تبدیل شده به اسراف، امروزه تبدیل شده به تجمل گلایی و
جایگزین کردن زود.
بله بله. و این اتفاقا متاسفانه آسیب‌های فرهنگی خطرناکی رو متوجه جامعه ما کرد.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر محمد سهیل صرف، جامعه شناس و متخصص امر فرهنگ، که امروز دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید تا بار دیگر در خدمت حضرت عالی باشید.
منم از شما صمیمانه تشکر میکنم و آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان عزیزتون دارم.
بسیار سپاسگزارم. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های قیصریه رسیدیم. امید که مطالب امروز مورد استفاده و بهره برداری شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر و بررسی یک موضوع دیگر از جامعه شناسی بازار، شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
فردا 28 خرداد هست و همه ما با عزم ملی و روحی پرشور پای صندوق‌های رأی شرکت می‌کنیم.
صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز، ای ایران ای ایران سرفراز و سربلند جاودان باش، سرزمین خرم عاشقان باش. زیر و مهربان با شکوهی، پر غرور و پر تمام هم شکوهی، ای بهشت عاشقان ای دیار جاودان، ای بهشت عاشقان ای دیار جاودان، چل چراغ آسمان در کنار ما بمان. سر و یاسمن سرزمین خوب من، باغ سرو و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن ای ایران، ای وطن ای وطن ایران، ای ایران ای ایران، سرفراز و سربلند جاودان باش، سرزمین خرم عاشقان باش.
هشتگ خبر.
ساعت 11 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.